أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم راجع بصلح دو نفر شريك شركتشون رو میخوان جمع کنن دکون بود کارخونه بود فروشگاه بود فرق نمی کنه اینها اون موقعی که دیگه میخوان جمع کنن چنین صلحی میکنن طرف میگه که من سرمایه‌مو برمیدارم از میان هرچی که پول گذاشتم سرمایه‌مو برمیدارم ما بقی مال تو باشد سودشم مال تو زیانشم مال تو باشد آیا یک چنین صلح صحیح یا نه فرمود بلی اشکال نبرد موقعی که میخوان اینها شرکتشون را بچینن تقسیم کنن چنین صلح مانعی ندارد اما اگر از اول چنین شرط کنه یعنی در ابتدای شرکت بگه که من با شما شرط میکنم 2000 2 میلیون تو 2 میلیون من ما شرکت باز میکنیم اما من بعدن 2 میلیون خودم را دست نخورده برمیدارم نفعشم مال تو ضررشم مال تو آیا یه همچون شرکت جایزه یا نه فیه نظر یکی اینکه این باطله یکی اینکه صحیحه اما اونایی که میگن که باطله این با مقتضای شرکت نمیسازد شرکت خودش یک عقد است خواهد آمد مقتضای عقد شرکت این است که سود رد نسبت به سرمایه از اول یک چنین شرط با مقتضای شرکت نمی سازد باطله یه قولم این است که نمی سازد تعبدن به روایت چون یک روایتی در این رابطه هست که یکی از دو شریک یا زیادتر چنین صلح بکنه و چنین شرط بکنه مانعی ندارد اما با وجود این که ما اون روایت را وقتی از نزدیک نگاه میکنیم آن روایت اطلاق را نمیرساند مطلقا را نمیرساند یعنی در ابتدا هم از اول چنین شرط بکنه به این دلالت ندارد این یک مطلب مطلب دیگر درس امروز ما صلح عین به عین جایزه صلح عین به منفعت جایزه صلح عین به مثلش جایزه صلح عین به نوعش جایزه صلح منفعت به منفعت جایز صلح منفعت به این جایز صلح منفعت به دین جایز صلح منفعت به مثل منفعت جایز صلح منفعت به مخالف منفعت جایز اینو مسائل زیادی اینجا به دست میاد صلح در همه این ابعاد مانعی ندارد صلح این به این مثل چه؟ صلح این به این یه مقدار اینجا گندم هست مصالحه می کند با دیگری در مقابلی یه مقدار جو یه مقداری برنج صلح این است به این صلح منفعت به منفعت مثل این که من با شما مصالحه می کنم من یه خونه در قم دارم شما یه خونه در محل در فلان شهر صلح می کنم شما تو خونه من بنشین من هم برم تو خونه شما منفعت این خانه به من منفعت خانه من به شما مصالحه مانعی ندارد صلح این به منفعت این کتاب را با شما صلح کردم 2 روز منفعت ماشین شما در اختیار من باشد 1 سال تو خونه شما من بنشینم اینا هیچ مانعی ندارد آیا ببینیم بین 2 نفر نزاع و اختلاف بود طرف میگه این خونه مال منه، اون مقابل هم میگه که نخیر نیست، انکار میکرد. باید برن شکایت کنم، باید داد فریاد، نمیدارم شاهد، قسم، اینجور چیزها. طرف دیگه دیگه من حوصله‌اش ندارم. تو که ادعا میکنه این خونه مال توها، بابا بیاد تا یک سال پیشین قضیه رو تمام کن، من حالش ندارم برم پیش دادگاه اینها قسم بخورم. بیالا صلح بکنیم دیگه، این ادعا و نزاع دعوا بخوابد دیگه، جایزه برای جایزه، اشکال نداره. اینی که ادعا میکرد طرف این کار میکرد، طرف صلح میکنه بیا تو این عین، یعنی تو این خونه یک سال پیشین دعوا را ترک کن، امانه نداره. اما اگر چنان که برعکس بگفت که بله من اقرار میکنم خونه مال تو، خونه مال تو، بعد از این که گفت خونه مال تو، طرف چه میکنه؟ میگه حالا که تو اقرار کردی بیا منم صلح میکنم تا یک سال تا همون خونه ای که اقرار کردی مال منه بشین. این چطور؟ مانعی ندارد. اما این از قبیل هبه هست یا صلح مستقله؟ اگر گفتیم صلح مستقله دیگه خوب، این تا یک سال می نشیند. اگر گفتیم بنابر گفته شیخ طوسی این از قبیل آریه است، آریه یعنی منفعت یک خانه را برای خدا تبرون به شما اهدا می کنه، پس می تونه اگر آریه باشد پشیمان بشد و این طرف بیرونش کند. حالا وقتی قضیه اینجا منتهی شد، صلح وضعش برای قطع تجاذب، تنازع، تخاصم بوده، یعنی صلح برای که دیگه کشمکش رو نمیدارم، جنگ و جدال اینا از بین بره، ولیکن وضعش این چنین بوده. اما در جاهای دیگر هم صلح جایز شد، یعنی اگر دعوایی هم تو راه نباشد، بین نباشد، یه کسی بدون دعوا صلح میکند، یه سبزی فروش مقدار سبزی را صلح میکنه در حالی که دعوا نبوده، اختلافی نبوده. حالا که وضعش برای قطع مخاصمات بوده، اما بعدن صلح خودش یک باب مستقل بوده، مسائل مختلفه در خصوص صلح هست، ما هم اشاره می کنیم بعضی از مسئله های صلح را. از جمله مسائلی که اینجا اشاره می کنه، شایدم برسیم تا اونجاها، این است: دو نفر هر کدوم یک درهم در یک دکانی که دخل آن دکان در اختیار هر دو هم بوده است، دو درهم داشتن. یکی میگه که یه درهم مال تو هست، اما در درهم دیگر شریک هستیم، دیگه چی ادعا میکند؟ در دست هر دوتا حساب، اگر در دست یکی باشد، یعنی دوتا درهم در دست منه، طرف میاد میگه که یکی مال خودته، اون یکی شریک هستیم، این حرف دیگریست، اون مدعی من منکر، اونجا اون شاهد نداشته باشه، من قسم میخورم محکومش میکنم. اما حرف اینجاست که هر دو ذریته، ذریت یعنی چه؟ یعنی این دو درهم زیر دست هر دو هست، مثل دخل دکان، دخل دکان دست هر دو هست. طرف میگه که دوتا درهم اینجا هست، یکی مال توه، اون یکی شریک هستیم، اینجا چه کنیم؟ هیچ کدوم قسم نمیخوره، هیچ کدوم شاهد ندارد. و این چنین شد، یک صلح قهری پیش میآید. آن چیه؟ یک درهم را اقرار دارن که مال اون یکی اون ور میدارن، یه درهم باقی را بینشون نصف میکنن، نصف لی نصف لک، والله خیر الرازقین، که آیه نیست، اما وجه نزول غیر آیه در یه همچو مورد هست. این چه یه مطلب دیگری هم هست که اون اگر متعرض بشن فکرتون حواستون یه خود خسته میشد و اینا بموند بر فکرتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو شرطا بقاءهما على ذلك، اگر دوتا شریک فاعل شرطا هما تثنیه ضمیر تثنیه برمیگردد به شریکان، دوتا شریک شرط کنن بقاءهما على ذلك باقی بمانند روی این شرط مشارلیه ذالک گذشت دیگه، یکی میگه من سرمایه مور میدارم ما بقی سود ضرر مال تو باشد، یه همچه شرط را بکنن و باقی بمونن به حیث و یکون و ما یتجدد و من الربح و الخسران لأحده ما دون الآخر، به طوری که میگه بابا من از این ساعت با تو صلح میکنم، من دیگه اون سرمایه گذاشتم، هرچی گذاشته بودم پول کم زیاد اون ور میدارم، این شرکت نفیشم مال تو ضررشم مال تو، و ادامه بدن ها شرکت اگر چنانچه قطع میکردن تمام میشد، گفتیم این جایز بود اشکال نداشت، اما ادامه دارن میدن یا از اولی هم شرط را میکنن، آیا صحیحه یا نه صحیح نظر. اینجا دو احتمال هست، من مخالفته لوضع شرکه، از این طرف این شرط ضمیر مخالفته برمیگه به شرط، این شرط مخالف است با وضع شرکت، شرکت شرکت صحیح است یعنی مصدر است خواهد آمد، با وضعی با مقتضای شرکت مخالف، حیث انها تقتضی کونهما علا حسب رأس المال، برای اینکه شرکت اقتضا میکند هر دو بر مقتضای مالشون باشد، سود هم طبق مال، مراد از مال یعنی سرمایه، ضرر هم طبق سرمایه، این پس شرطیست بر خلاف مقتضا و خواسته شرکت، این دلیل بود که نه جایز نیست. و من اطلاق روایه، اینم دلیل است که جایزه، چرا؟ روایت مطلق است دیگه، بی جوازه بعد از ظهور رب، که این شرط جایز است بعد از آنی که سود یا ضرر ظاهر شد، یعنی روایت میگه که وقتی تشخیص کردن یا سود دارد یا ضرر دارد، بعدن یه همچه حرف را میزنه میگه آقا سود و ضرر مال تو ادامه بده، اما در آخر من باید اون سرمایه مقدرم دست نخوده. روایت میگه این جایز است بعد از ظهور رب من غیر تقیید بیرادت القسمه صریحا، یعنی صریحا قید نزده که این جایز است در موقع تقسیم، اصلا مطلق گفته که این جایزه. فیجوز مع ظهوره او ظهور الخساره مطلقا، پس جایز است این شرط اگر ربح ظاهر بشه یا ضرر ظاهر بشه مطلقا، اهم از این که در زمان تقسیم باشد، جدا شدن باشد، یا در ادامه هم باشد، مطلقا اشارش بر این است، یعنی در حال تقسیم باشد یا در حال ادامه باشد. و يمكن ان يكون نظره في جواز الشرط مطلقا و ان كان في ابتداء الشركه، ممکن است نظر مصنف که اونجا گفت ولو شرطا بقاءهما على ذلك، منظور شرطا یعنی در ابتدای شرکت، ها نظر مصنف در جواز شرط مطلقا و این کانت ابتداء شرکت، حتی در ابتداء شرکت هم چنین شرط کردن، یعنی میخواد به برادرش کمک کنه میگه داداش تو که دستت خالیه بیا 10,000 تومان من سرمایه بذارم، 10,000 تومان خودت برو کار بکن، سود ضررش مال خودت، سودم کرده ضرر اما من دیگه 10,000 تومان رو دست نخورده باید زر دارم ده از ابتدا، که اینجا میگه که ممکن است نظرش ابتدا هم چنین باشد. کما ذهب الیه شیخ و جماعه، شیخ طوسی هم اینو جایز دانسته و یک گروه زاعمین یعنی زعم کرده اند آنها، خیال کرده اند آنها، ان اطلاق روایه یدل علیه، اطلاق روایت دلالت می کند در شرط ابتدایی، یعنی خیال کردن از روایت این استفاده می شود، در حالت که ما روایت رو از نزدیک دیدیم از روایت این شرط مطلقا به دست نمیاد. غیر از روایت والعموم المسلمون عند شروطهم، مسلمون عمل باید بکنن یعنی ملتزمون لشروطهم، ملتزم هستن عمل به شرطاشون. اما والاقوى المنع و هو مختاره فی الدروس، اقوا ممنوعیت این شرط است، این نظر مبارک شهید ثانیه، چنانچه در دروس هم این اختیار کرده و هو یعنی من مختار مصنف از مختار و زمیزدر میگه به مصنف در کتاب دروس، و یسیح و صلح و علا کل من الین و المنفعه بی مثله و جنسه و مخالفه، صحیح از صلح در هر کدوم از این یا منفعت در مقابل چه، صلح به مثل بای مقابل است، فی مقابل مثله و جنسه در مقابل مثل و جنسش، و مخالفه در مقابل مخالفش، مثل و جنس مثل یعنی هر دو عین باشد یا هر دو منفعت باشد، مثل معناش اینه، جنسه هر دو عین باشد از جنس هم باشد، هر دو عینه، گندم در مقابل گندم، و مثل هم هستند، هم عینن هم مثلن، و جایز است اینها عین باشد، عین باشد اما از نظر جنس غیر هم باشد، مثلا گندم آن هم برنج، اینها هر دو عینن اما از نظر جنس یکسان نیستند. اینه میگه به مثله و جنسه، مثلش باشد و جنسش در مقابل جنسش، که اینه میگن عطف خاص به عام، عطف خاص به عام، مثله اعمه، جنسه اخصه، مثل در عین بودن و منفعت بودن، جنس اون عین از یه جنس باشد، مثلا هر دو گندم باشد، هر دو برنج باشد، منفعت هر دو منفعت خانه باشد، ها، که به مثله و جنسه و مخالفه، یعنی و بی مخالفه، بی بای مقابله، سر مخالفه هم میاد، مخالفه هم باشد، ضمیر مثله جنسه مخالفه هر سه به کل فردین فردین برمی گردد. دو چیز گفتیم اونجا، گفتیم علا کل من العین و المنفعه به مثله، به کل برمی گرده، کل فرد من هما جنسی و الاخر، لانه بی افادته فایدت البی صح علی العین. گفتیم صلح جایی هست که افاده فایده بی را می کند، یعنی مثل بی هست دیگه، پس صح علی العین صحیح هست به این واقع بشود، چون چنانچه بی به این واقع می شود، پس صلح هم فایده این را دارد، به این واقع می شود، و به افادت فایدت الاجاره صحه علی المنفعه. گفتیم بعضی جاها صلح فایده اجاره را نشون می ده، پس چون اجاره معاوضه منفعت است به عوض معلوم، پس میتوند صلح منفعت هم باشد، و الحکم فی المجانس و المماثل و المخالف سر و ذالکه. حکم در نبودن فرق هم جنس باشد هم مثل باشد مخالف هم باشد سر و ذالکه، سر این است که افاده بیع کند، افاده اجاره کند. و الاصل و العموم یقتضیان صحت الجمیع، اصل یعنی اصالت صحت، عموم اصالت عموم دلیل صلح اقتضا می کنند که همه اینها صحیح است. صلح عین، صلح منفعت به جنس ما، به خلاف ما، به مثل ما همه جایزه. بل ما هو اعم منها، بلکه صلح در اعم از ما ذکر، ضمیر منها یعنی مذکورات، از اون مذکورات اعم هم صلح می شود. مثل چه؟ که صلح علی حق شفعه و الخیار، مثل مصالحه صلح به حق شفعه. انشاءالله شفعه را در جلد دوم خواهید خوند، باب شفعه. شفعه آن است که شما یک خونه را با برادرتون شریک هستید، برادر شما بدون اطلاع شما خانه مشترک مشارا سهم خودش را فروخت به زید 100,000 تومان. بعدن شما فهمیدید که شریک شما، برادر شما بدون اطلاع فروخته است. اونجا حق شفعه دارید، شفعه به معنی شرکت، حق و شرکت دارید. چه کار بکنید؟ بلا فاصله بگید اخذ تو به شفعه، حق شفعه هم به خاطر حق شفعه هم عقد کردم، خود به خود اون نصف که به کسی دیگه منتقل شده بود برمیگردد به ملک شما، پول را شما باید پرداخت کنید. اینه میگن حق شفعه. حالا که حق شفعه دارید میتونید به طرف بگید من حق شفعه دارم، میخوام عقد به شفعه کنم. حق شفعه توضیح دادم که حق شفعه این است که شما با برادرتون یه خانه شریک هستید، درست؟ برادر شما بدون اطلاع سهم خودش را به زید فروخت، شما حق شفعه دارید که بگید زید این شریک من بدون اطلاع من سهم خودش را به تو فروخته، شرع مقدس به من اجازه داده که من عقد به شفعه کنم، یعنی بگم اخذ تو به شفعه برگردانم به ملک خودم، بفرمایم پوله. طرفم میگه این حق را تو داری، شرع به تو این حق را داده، تو رو خدا بیا عقد به شفعه نکن، مصالحه کنیم به 50,000 تومان، اشکال ندارد. و همینطور توضیح دادم، حواست اینجا باشه، و همینطور خیار فسق را میتونه مصالحه کنه. مثلا خیار حیوان داشت میتونه فسق کنه، میگه بیا فسق نکن، خیار حیوان داری یه 10 تومنم بدم مصالحه کن، اشکال نداره. حق و تحجیر را، زمین های عمومی را، هر کس زودتر بره دورش سنگ چینی کنه ملکش نیست اما اولویت دارد، حق استفاده دارد. در تهران یه وقتی یه جایی بود که همون اسمش گذاشتم مفتابات، هر کس میرفت میگرفت دورش سنگ چینی میکرد دیگه او اولویت داشت، درست؟ این میگن حق و تحجیر. یا در کوه دامنه کوه هر کسی را سنگچینی کرد حق اولویت دارد، ملکش نیست حق دارد. همه اینها مصالحه میتونه بکنه. شما حجره دارید، تو حجره نشستید، حق اولویت با شماست. بعدن یکی میاد میگیم بیا مصالحه کنیم، یه دوره کتاب بهار و لنبار به من بده، من این حق سکونت را به شما صلح بود. همه اینها جایزه. بل ما هو اعم منها، از مذکورات اعم که صلح علی حق شفعه و الخیار، صلح میکنه حق خیارش را، و اولویت تحجیر، اولویت تحجیر را، تحجیر توضیح دادم دیگه، در مکانهای زمینهای عمومی رفته سنگ چینی کرده اونو برای خودش نگه داشته. و سوق در بازار، بازارهای عمومی است، یک زمین بازار که اونجا بازار روزه، هر کس تخت و طباقش آورد اونجا او اولویت پیدا میکنه. این یکی میاد میگه نه، این چه یک قد پول بده مصالحه کنیم. ول مسجد، تو مسجد صف جلو سجاده شو انداخته، شما میایید میگه یه پول بده مصالحه کنیم، اشکال نداره. ها ول مسجد به عین و منفعت، مصالحه در مقابل یه پول یا در مقابل یه منفعت، بگه من اینجا این حجره مال منه، بیا صلح کنیم، تو بیا تو حجره من به شرط اینکه تو خونه داری، تو اون خونه دو تا اتاق را صلح کنیم، منفعت اونو به این حق، این از اینجا جمجم میکنه میره تو خونه آن، پس این حق اولویت را مصالحه کرد در مقابل منفعت، گاهی در مقابل کتاب و حق آخره یا در مقابل حق دیگر. این میگه من از این مدرسه حق اولویت دارم، حجرم و مصالحه میکنم، شما هم فلان مدرسه حجره دارید، به اون اولویت حق رو در مقابل حق صلح میکنن، صلح دامنه اش خیلی وسیع است و همه جا این صلح به درد میخوره. ولو ظهر استحقاق العوض المعین بطل الصلح، اگر ظاهر شود استحقاق العوض المعین، یعنی آن عوضی که معین بود معلوم بشه استحقاقه للغیر، اینجا للغیر مقدر است، یعنی معلوم شد که مال غیر است، این فرش را آورده صلح کرده به کتاب، کتاب را صلح کرده به فرش، این کتاب مال غیر بوده است، اینجا عوض معینم بوده، بطل از صلح، صلح باطل دیگه کلده. همینطور که مال غیر را بفروشد زهر مستحقن للغیر، به یه باطل صلح هم همینطور. اما ولو کان مطلقان، عوض مطلق بوده است، یعنی گفته بود که یه دور لمعه عوض بود، یه دور لمعه داد اما لمعه مال غیر درآمد، آنجا باطل نیست صلح، حالا که اون مال غیر درآمد بیا عوضش یه لمعه، چون مطلق بوده دیگه معین نیست. ولو کان مطلقا رجع بی بدله، اگر مطلق باشد مال غیر در بیاید که بدلش رو میگه مال غیر در آمد عوضش رو بیدیم. ولو ظهر فی المعین عیبون، اگر در عوض معین معیوب در آمد، کتاب ها معیوب در آمد، اما وقتی تغییره بینه و بین العرش وجه قریان، آیا مخیر از فسخ کند یا عرش بگیره؟ در بین عرش میتوانست بگیره، در صلح هم عرش هست. عرش یعنی چه؟ یعنی عوض آن عیب، عوض آن نقص را میتونه بگیره، وجهی قوی هست، یعنی میتونه بگیم عرش میتونه بگیره. ولو ظهر غبن لا یتسامح بمثله، اگر صلح شده اما بعدا مغبون شده طرف، مغبونیت هم خیلی زیاده، قابل مسامحه نیست، ففی ثبوت الخیار کلبه وجهون قویون، آیا خیار غبن دارد مثل به وجه قوی است که صلح هم خیار غبن داشته باشد. دفعاً للضرر المنفی الذی یثبت بمثله الخیار، دفع بشود ضرری که نفی شده، آن ضرر دفع میشود به خیار فسخه، فی البیع چنانچه در بیع چنین بود. ولا یعتبر فی الصلح علی النقدین القبض فی المجلس، دیروز گفتم اگر نقدین، مقصود از نقدین طلا و نقره را میگن، طلا و نقره را اگر بیع کند، اینه میگن بیع و صرف، تو مجلس باید قبض و اقباض بشه و الا باطل. آیا طلا و نقره را با هم دیگه صلح میکنه؟ آیا تو مجلس در صلح هم قبض لازمه یا نه؟ میخواد بگه نه، قبض در مجلس در عقد بی لازم است، نه در عقد صلح. ولا یعتبر فی الصلح علی النقدین القبض فی المجلس، چرا قبض در مجلس معتبر نیست؟ لاختصاص صرف بالبیع، چون اون حکم سر به بی اختصاص دارد و اصالت الصلح از این طرف هم صلح خودش مستقله و یجیع علی قول شیخ اعتباره، ولی بنابر قول شیخ که مستقل نیست معتبر است قبض، اعتباره به قبض بزنید. و اما من حیث الربا، ببینیم ربا چطور. یه من گندم را بفروشد، یه من و نیم گندم، چون گندم خوبته، یه من گندم میده، یه من نیم گندم دریافت میکنه، بیع میکند. خرد مشتهدها، بگید ببینم این بیع صحیحه یا باطله. فهمیدید؟ تکرار میکنم، یه من گندم میدهم به شما، یعنی میدهم میفروشم در مقابل یه من نیم گندم. چرا؟ چون گندم من برای زراعت و تخم خیلی خوبه، گندم شما هم برای خوراک، یه من میفروشم در مقابل یه من نیم. بگید ببینم این بی خیلی هم راضی هم، شما هم راضی هستید، جایزه یا جایز نیست؟ جایز نیست؟ چرا نیست؟ رباست، رباست. مکیل و موزین، اگر چنانچه یک ذره زیاد باشه در بی، ربا لازم میاد. حالا بی اینه می کنم، صلح می کنیم، یه من گندم را یه من جان باشه، وقت وقت ره نیست اینجا. نه نه جان، کسی نگفته اصلا که وقت، حتی عرض می کنم که این گندمی که من میدم خیلی خوبه، گندمی که شما، نه مثل همون در جنس، نه در اوصاف، ولو اینکه گندم شما گندم بسیار نازل تستیه، گندمی که من میدم بسیار خوب نون خوب در میان از این گندم، باز جایز نیست که دو جنس هست، وصف مطرح نیست، خوب و بد مطرح نیست. اما ای حال، حالا صلح می کنیم، آیا ببینیم در صلح هم ربا لازم میاد یا نه؟ چون احکام سر فرق پیدا می کرد در بیع و صلح، اینجا هم ربا فرق میکنه، میگه متاسفانه در ربا فرق نمیکنه، همینطور بیعش جایز نیست، صلحش هم جایز نیست. اینه میخواد بگه. ها میفرماید که و اما من حیث الربا کما لو کانا من جنس واحد، هر دو از جنس واحده ولو از نظر اوصاف یکی خوبه یکی بده، جایز نیست. فإن الأقوى ثبوته فیه، ثبوت ربا در صلح، ضمیر ثبوتو به ربا فیه به صلح بزنید، بل فی کل معاوضه، بلکه ربا در هر معاوضه هست، لإطلاق تحریم فی الآیه، تحریم در آیه مطلق است، احل الله البی بی حلال و حرم الربا، ربا دیگه نفرموده و حرم الربا فی البی، در بی ربا را حرام کرده، حرم الربا مطلقا، در صلح باشد، در معاوضه باشد، در مسامحه باشد، فرقی نداره. ول خبر روایت هم داریم، ولو اتلف علیه صوبا یساوی درهمی و صالح علی اکثر او اقل فالمشهور افتها. مثالش اینه، یک لباسی که دو درهم ارزش دارد، شخصی این لباس دو درهم ارزش که دارد تلف کرد، آمدیم گفت بلی خیلی خوب، من باید لباس شما را تلف کردم، باید بدم دیگه، باید بدم، بیا صلح بکنیم به دو درهم، نه سه درهم، یعنی دو درهم ارزش دارد به سه درهم، یا بیا صلح بکنیم به یک درهم، به کم زیاد هیچ اشکال ندارد. چرا؟ صلح باب مستقل است. اما آیا ببینیم این صلح اگر از قبیل بیع باشد، بنابر قول شیخ طوسی درهم را در مقابل درهم که انه مصالحه می کند، اینجا جایز نیست. در یابید مطلب را؟ ولو اتلف علیه صوبن، اگر تلف کند در مالک صوبی را، ضمیر علیه به صاحب صوب برمیگردد به قرینه. یساوی درهمین، مساوی با دو درهم بود، یعنی دو درهم ارزش داشت. و صالح علا اکثره، به سه درهم مصالحه او اقله، به یه درهم. فل مشهور از صحه، مشهور نکسته، لأن مورد صلح از صوب لب درهما، مورد صلح خود لباسه. درهما نیست که بگیم که دو درهم را چطور به سه درهم صلح کرد. لهذا انما یتم علی القول بزمان القیمی بمثله، این بنا در آن قول است که قیمی را به مثل آن زامن باشد. صوب قیمیه، قیمی را به مثلش زامن باشد. اما اگر بگیم قیمی را که صوب قیمیه به قیمتش زامنه، یعنی صوبه که ارزش دو درهم داره، دو درهم خودش را زامنه، اونجا اشکال در میخوریم. لیکون ثابت فی الذمه صوبن، تا اینکه ثابت در ذمه صوب باشد، اونجا صحیحه. فیکون هو متعلق الصلح، ضمیر هو به صوب بزنید، پس صوب متعلق و مورد صلحه. اما علی القول الاصح من زمانه بقیماته، اگر بنابر قول اصح بگیم که ضامن است قیمت صوب را نه خود صوب را، فلازم لذمته انما هو درهمان، لازم از زمان این است که دو درهم آمد، یعنی خود دو درهم به ذمش آمد. فلا یصح الصلح علیهما بزیادت عنهما ولا نقصان، اینجا ربا لازم میاد، یعنی دو درهم به ذمش آمد، نمیتواند دو درهم را به یک درهم یا دو درهم را به سه درهم مصالحه کند. این اخذ زیادیه دیگه، مثل اینکه یه من گندم را یه من نم نمیتونه معاوضه، دو درهم را به سه درهم حق ندارد. ما اتفاق جنس، اینجا هر دو جنس هم متفقه دیگه، هر دو درهم دیگه، ربا اونجاست که جنسین متفق از مکیل و موزون باشد، درهم هم از مکیل و موزونه، ربا جایز نیست. ها اونجا مانعی نداره، درهم با دینار مانعی نداره. ولو قلنا باختصاص ربا بالبیع، اما اگر بگیم که ربا مخصوص بیع است، توجه الجواز و ایزن، اینجا میتونیم بگیم جایزه، چون ربا مخصوص بیع است. در صلح اگر بگیم ربا نیست، اینجا مانعی ندارد. اما لکن المجوز لا یقول به، اما کسی که جایز میداند اینجا، لا یقول بال اختصاص، ضمیر به در میگه به اختصاص، به اختصاص ربا به دل قائل نیست، ولی از این طرف میگه این جایزه. این دو تا حرف زد میزند، از این طرف میگه ربا مخصوصه بیع نیست، از اینجا اینو جایز میداند، در حالتی که بنا بر این نباید جایز باشد دو درهم را به یک درهم یا سه درهم مصالحه کند. بسه.